من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این توجیهی که برای کلام مرحوم شیخ انصاری قدس سره کردیم که مقصود ایشون این است که اون چیزی که متعلق حکم در جزا قرار گرفته در این دو قضیه شرطیه دو طبیعت متغایرند، دو طبیعت مختلف با همند. منتها ما عرض کردیم که اگر تغایر به نحو تباین باشه این قابلیت اجتماع در واحد نداره، اما اگر تغایر به اصطلاح تغایر به نحو تخالف باشه نتبایان، این قابلیت اجتماع داره. و بگوییم که بعد از آنی که ما اون دو مقدمه اولا و ثانیه رو پذیرفتیم، مؤثریت سبب دوم را قبول کردیم، تعدد اشتغال و تعدد تکلیف را که مقتضای مقدمه دوم بود پذیرفتیم. حالا اینجا می دانیم یقیناً دو تکلیف به ما توجه پیدا کرده، دو اشتغال قطعاً حاصله، لکن نمی دانیم که آیا این دو تکلیف را اگر در ضمن یک وضوع انجام بدهیم این تحقق پیدا می کنه، امتثال و موافقت حاصل می شود یا نه. لازمه این که اشتغال یقینی اقتضا می کند براءت یقینی را، لازمش این است که دو وضوع تحقق پیدا بکند، دو فرد تحقق پیدا بکنه تا یقین به امتثال حاصل بشود. اما خب این با اون بیان مرحوم شیخ، ولو اینکه این توجیه کلام ایشون هست، این یکی دوتا اشکال به این حرف وارده. یک اشکالش عدم تطبیق بر کلام شیخ، برای خاطر اینکه اگر نظرتون باشه ایشون در نتیجه مقدمه سوم فرمودن که نه تنها مسئله عدم تداخل مطرحه، بلکه ما فراتر پارا می گذاریم و حکم می کنیم به استحاله تداخل، چون دو فرد ممتنع که یک فرد بشود، لذا ما قائل به استحاله تداخل می شویم و از راه استحاله اجباراً عدم تداخل رو اخذ می کنیم. خب این توجیهی که ما برای کلام شیخ کردیم، این نتیجهش استحاله تداخل نیست، این نتیجهش همین مقداره که دو تکلیف گریبان مکلف رو گرفته، مکلف نمیدانه که اگر یک وضو انجام بده برای امتثال این دو تکلیف کفایت میکند یا نه. قاعده اشتغال حکم میکند به لزوم اتیان به دو تکلیف، اما اینکه مسئله استحاله عرض می شود تداخل رو ما بخواهیم نتیجه بگیریم، این با این توجیه ما به اون نتیجه نمی رسیم. مگر اینکه بگیم حالا استحاله یه مطلبی است که بالاتر از اون چیزی است که محل نزاع در باب تداخل و عدم تداخل، اونی که محل نزاع این است که تداخل هست یا نه. و اگر شاید نظرتون باشه در اولی که ما بحث تداخل و عدم تداخل رو شروع کردیم، گفتیم اینهایی که مسئله استحاله رو میخوان ادعا بکنن، ایناش اصلا از محل بحث خارج شدن. مسئله تداخل و عدم تداخل در اونجای مورد بحثه که از نظر ثبوت هم تداخل امکان داشته باشه و هم عدم تداخل امکان داشته باشه، لکن ما در مفاد قضیه از نظر مقام اثبات بحث می کنیم که آیا دو قضیه شرطیه به این کیفیت از نظر مفاد و از نظر مدلولش در مقام اثبات ازش تداخل استفاده می شود یا عدم تداخل. لذا می توانیم بگیم این فرمایش مرحوم شیخ اصلا مسئله رو از محل نزاع بیرون می بره، چون محل نزاع صورت امکان تداخل و عدم تداخله. و اگر کسی ادعا کرد که تداخل مستحیله به لحاظ اینکه دو فرد نمی شود در قالب یک فرد تحقق پیدا بکنه و تبلور پیدا بکنه، این در حقیقت از محل بحث خارجه. این یک جهت بود که اینجا یک قدری مورد دقت میبایست قرار بگیره. جهت دوم این است که این توجیهی که ما کردیم این در حقیقت مثل یه اجماع مرکبی شد، یه گوشش رو از یک طریقی استفاده کردیم، یه گوشش رو از طریق دیگر استفاده کردیم. ما می آمدیم می گفتیم به مرحوم شیخ که چرا شما ظهور قضیه شرطیه را در سببیت مستقله مقدم می دارید بر ظهور جزا در اطلاق متعلقش؟ گفتیم چرا؟ بعد مرحوم شیخ که نه جوابی نداشتن، از کلام تلمیزشون مرحوم های آخون استفاده می کردیم که ایشون می فرمودن که حاکم به این تقدم عبارت از عرفه. عرف می گوید در اینجایی که دو قضیه شرطیه وجود داره، شما روی اطلاق متعلق جزا تکیه نکنید، نگویید که یک طبیعت در کاره و یک طبیعت نمیتواند متعلق دو حکم تأسیسی واقع بشود. نه، عرف ظهور قضیه شرطیه را در سببیت مستقله مقدم بر ظهور اطلاق متعلق جزا می دانه. حالا چرا می داند؟ به هر دلیلی. گفتیم لازمم نیست که ما بدانیم علت این که عرف حکم به این تقدم رو میکنه، چون مسئله عقلی نیست، مسئله عقلاییه و مسئله عرفیه. مثلا عقلا ثابت بشه که به خبر ثقه عمل می کنند، فرضاً همین برای من و شما حجت به ذمیمه عدم رد اشاره. حالا چرا به خبر ثقه عمل می کنند؟ این دیگه لازم نیست که علتش برای من و شما روشن باشه. خب ما این قسمتش رو از طریق عرف درست کردیم. خوب دقت بفرمایید. اما عرف تا به اصطلاح امروز کاربرد نظر عرف در این مسئله تا چه حد و تا چه مقداره؟ تا همین مقداره که میگه تعدد اشتغال در کاره، تعدد تکلیف در کاره. تعدد تکلیف کشف میکند از اینکه متعلق این دو تکلیف باید بینشون یک مغایرتی باشه. اما چه نوع مغایرت؟ اون که دیگه به عرف ارتباطی نداره. عرف اکرم هاشمیان و از افعال من رو هم میگه دو تکلیف مستقل متغایره، در حالی که قابل اجتماع هم هستند. بالاتر صلات در دار قصبی که تکلیفینشم عبارت از امر و نهی، یکی امر به صلات، دیگر نهی از قصب. عرف تا این مقدار پیش میاد، یحکمو به تعدد اشتغال و لازمه تعدد اشتغال تغایر متعلق تکلیف. اما چنو تغایر اون دیگه عرف نظری نداره، لذا ما از راه قاعده اشتغال آمدیم حکم کردیم به اینکه دو فرد باید تحقق پیدا بکنه، برای اینکه ما میدونیم دو تکلیف هست، دو مکلف و به هست، تغایر هم هست، اما نمیدونیم تغایرش آیا به نحوه تباینه که معناش اینه در مقام عمل دو تا وضو لازمه، یا به نحو تخالفه که تخالف قابل اجتماعه و با وضو واحد هر دو تکلیف کنار می رود و براءت حاصل میشه. پس در حقیقت ما برای رسیدن به عدم تداخل و برای پیمودن این طریق، ما دو چیز رو ازش استفاده کردیم. یکی عرف ما رو تا نزدیکی‌های آخر راه آورد، اما ما رو به آخر نرسان. خب من بیشتر از این دیگه نمیتونم بگم. دو اشتغال، دو تکلیف، دو مکلف و به، بین این دو مکلف و به هم مغایرته. اما چه نوع مغایرت؟ خب من دیگه نظری در این رابطه ندارم، لذا بقیه راه رو ما به کمک اصالت الاشتغال طی کردیم و از راه اصالت الاشتغال مسئله لزوم تعدد و تکثر رو پیش آوردیم. وقت این مسئله که یک قسمت راه رو از طریق عرف ما استفاده کنیم و آخر راه رو به کمک اصالت الاشتغال، خب پیداست که کلام شیخ رو بخواییم اینجوری توجیهش بکنیم، این مخالفه با ظاهر کلام شیخه، نه تنها با کلام ایشون، همه اونایی که قائل به عدم تداخل شدن ظاهرشون این است که دست نیاز به طرف دو چیز دراز نکردن که یک گوشه رو از عرف استفاده بکنن، یک گوشش رو هم از راه اصالت الاشتغال استفاده بکنن. اما در این حال راهی هم غیر از این نیست. شما اون چه در این مسئله فکر بکنید و دقت کنید و حتی در حقیقت ما کورکورانه نظر عرف رو هم پذیرفتیم، مازالک مسئله تمام نمیشه جز با انضمام اصالت الاشتغال، برای اینکه عرف چه مقدار میتونه پیش بیاد بیشتر از تعدد اشتغال و تعدد متعلق تکلیف، عرف نمیتونه نظری و حکمی در این رابطه داشته باشه. و آیا کسی میتونه ادعا بکنه که عرف میگوید دو تکلیفه، دو مکلف و بهه و تغایرش هم به نحو تباینه؟ آیا کسی میتونه دیگه این مقدار رو گردن عرف بگذاره که همه راه رو ما به کمک عرف طی بکنیم و به پیماییم؟ این خیلی دیگه مشکله. اصلش هم تقریبا به زور انسان میتونه بپذیره. پس در حقیقت راهی هم غیر از این وجود نداره که ما وقتی که کلمه اصالت عدم تداخل رو مطرح میکنیم، نمیتونیم کنارش بگیم ظهور لفظی اقتضا میکند عدم تداخل رو. این کلمه اصالت عدم تداخل کنه یک مجموعه میشه که یک قسمتش رو عرف درست میکنه، یک قسمتش رو عرض میشود قاعده اشتغال درست میکنه، و از این مجموع ما تعبیر به اصالت عدم تداخل میکنیم. دیگه آخرین چیزی که انسان در این رابطه میتواند قائل بشه همینه، و غیر از این هم ظاهراً راهی وجود نداره و ما باید به همین کیفیت عدم تداخل رو بپذیریم، اما با حذف مسئله استحالهی که در آخر کلام شیخ تصریح به مسئله استحاله تداخل شده بود. این حالا در حقیقت یک قسمت بحث رو ما تمام کردیم. این بحث ما تا به حال در این رابطه بود که ما دو قضیه شرطیه داشته باشیم، مثل اذا بلت فتوضع و اذا نمت فتوضع. ما تداخل و عدم تداخل رو در رابطه با دو سبب مختلف به نام بول و نوم مطرح کردیم که نتیجه همون عدم تداخل شد. حالا یه بخش دیگه مسئله که این خیلی البته بحث مفصل نداره، اون این است که اگر فرض کنید ما یک دونه قضیه شرطیه بیشتر نداریم، اذا بلت فتوضع، فقط و فقط، حالا بحث در نفس همین یک قضیه شرطیه است، آیا این قضیه شرطیه واحده ازش استفاده می شود که به حسب قاعده اولیه آیا عقیب هر بولی یک وضوع مستقلی لازم و واجبه؟ که ازا بال المکلفو مرتین روی قاعده یجب علیه وضوعان و ازا بال ثلاث مرات یجب علیه ثلاث وضوعات. یه قضیه شرطیم بیشتر نیست. نظرتون هست که بعضیا تفصیل قائل شده بودن، میگفتن در افراد ماهیت واحده مسئله تداخل مطرحه، مثل بول متعدد. اما اونجایی که انواع متعدد باشه مثل بول و نوم که دو نوع و دو ماهیت قائل به عدم تداخل شده بودن، خب حالا ما در انواع متعددش همین قول به عدم تداخل رو در حقیقت ترجیح دادیم. اما در افراد از یک ماهیت، اونجایی که فرزن، یک قضیه شرطی هم بیشتر وجود نداره. اونجا چیه؟ آیا اذا بلت فتوزع معناش این است که کل بولن کل فردن من افراد البول؟ اینجا دیگه مسئله فرد مانعی نداره، برای اینکه فردیت در متعلق حکم ممتنعه، اما به عنوان شرطیت مطرح بشه مثل مجیء زید میمونه. مجیء زید یه امر خارجیه، یک حالت خارجیه مضافه الی زید، به صورت شرط میتونه در قضیه شرطیه ان جاء زیدون فاکرمه شرط واقع بشه. آیا معنی اذا بلت فتوزع چیه؟ اینجا ربما یقال، که من یقالشو عرض میکنم، اما جوابشو اگر جوابی داشته باشه فردا انشاءالله. ربما یقال به این که مسئله تداخل و عدم تداخل در افراد از یک ماهیت مثل اذا بلته به تنهایی، این مبتنی بر اینه که ببینیم چی در این قضیه شرطیه شرط واقع شده برای جزا. خب مگه چند احتمال در کاره؟ قائل میگوید دو تا احتمال. یک احتمال این است که معنی اذا بلت این باشه، اذا تحقق کل فرد من افراد البول یجب علیک الوضوع، که شرط افراد طبیعت و افراد هر کدام در شرطیت و سببیت استقلال دارند. اگر پای افراد مطرح شد، اینجا ما باید قائل به عدم تداخل بشیم، برای اینکه وقتی که دو بار بول تحقق پیدا کرد، حتی به عرف هم که مراجعه بکنی و ازش سوال بکنی، عرف میگوید دو مرتبه دو فرد از افراد بول در خارج تحقق پیدا کرد. لذا اگر شرط عبارت از افراد باشه و هر فردی شرطیت و سببیت مستقله برای جزا داشته باشه، باید قائل به عدم تداخل در ابوال متعدده بشویم. اما احتمال دیگه این است که بیاییم همین جام مثل متعلق جزا پای طبیعت رو در کار بیاریم، بگیم اونی که سببیت داره طبیعت البوله، ماهیت البوله، ماهیت سببیت برای وجوب وضو داره، طبیعت شرطیت برای وجوب وضو داره. و در کنار این یک مطلبی رو هم ضمیمه کنیم و اون مطلب اینه که شما نظرتون هست در باب نواهی یه مطلبی اونجا مطرح بود که از طبیعت و یوجد و به وجود فرد ما و لا تنعدم و الا بن ادام جمیع الافراد، ما طبعا لسیدن الاستاز الامام قدس سره این مسئله رو کاملا محکوم کردیم و گفتیم غیر صحیحه. نه طبیعت همونطوری که به وجود فرد ما موجود میشه، به انعدام فرد ما هم طبیعت منعدم میشه، منتها چون طبیعت تکثر داره در آن واحد مانعی نداره که هم انسان اتصاف به وجود داشته باشه هم اتصاف به عدم داشته باشه، کما اینکه انسان در آن واحد هم اتصاف به بیاض داره، انسان‌های سفید پوست هم اتصاف به سواد داره، انسان‌های سیاه پوست. این برای خاطر اینکه چون ماهیت متکثره مانع نداره که ازداد در آن واحد روی ماهیت متکثر به لحاظ افرادش تحقق پیدا بکنه. خب وقتی که در سواد و بیاض مسئله این طوره، چرا در وجود و عدم نباشه؟ ال انسان هم موجوده و هم معدومه. الان 5 میلیارد انسان وجود داره و 5 میلیارد دیگر وجود نداره، هر دوش صادقه، هم وجود 5 میلیارد اول و هم عدم 5 میلیارد دوم، هر دوش صحیحه. حالا این قائل میگه که مسئله رو با دید عقل شما ملاحظه کنید همینه، اما ما به عقل کاری نداریم، ما به عرف کاری داریم. عرف در اونجایی که چند فرد از یک طبیعت تحقق پیدا بکنه، به لحاظ افراد تعدد قائله، اما به لحاظ طبیعت تعدد قائل نیست. لذا اینجایی که بول متعددن واقع میشه، اگر ما سبب و شرط رو عبارت از نفس طبیعت قرار بدیم، عرف برای طبیعت تکثر نمیبینه. میگه چه فرق میکنه که بول یک مرتبه واقع بشه، پنج مرتبه واقع بشود، طبیعت دیگه تکثر و تعددی درش مطرح نیست. لذا قول به تداخل و عدم تداخل رو مبتنی کردن بر اینکه قضیه شرطیه اذا بلت فتوزع، آیا شرط عبارت از افراد؟ اگر افراد باشه باید قول به عدم تداخل رو قائل شد، اما اگر شرط عبارت از ماهیت البول و طبیعت البول بود، اون هم نه با نظر عقل بلکه با دید عرف، باید حکم به تداخل کرد. حالا یه دقتی بفرمایید ببینیم آیا واقعا مسئله مبتنیه بر این چیزی است که اینها مبتنی کردن، یا اینکه این محل اشکال تا فردا ان شاء الله.